وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ.
اگر بندگانم از تو درباره من سوال کنند، من بسیار نزدیکم. ندای کسی که مرا بخواند پاسخ میدم، پس آنها نیز باید به ندای من پاسخ دهند و باور کنند مرا، امید آن که به راه رشد و تعالی درآیند.
And when my servants ask you, O Muhammad, concerning me, indeed I am near. I respond to the invocation of the supplicant when he calls upon me. So let them respond to me by obedience and believe in me that they may be rightly guided.
با نام و یاد خدای مهربان آغاز میکنیم برنامه‌مون رو. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و در سومین روز ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم. انشالله که همه طاعات و عباداتتون قبول باشه و هر کجا که هستید در صحت و سلامتی باشید. برنامه‌مون رو آغاز میکنیم با آیاتی از قرآن کریم از سوره مبارکه نجم.
بسم الله الرحمن الرحیم. والنجم اذا هوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى تدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى سدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى.
سوگند به اختر چون فرود می آید که یار شما نه گمراه شده و نه در نادانی مانده و از سر هوس سخن نمی گوید. این سخن به جز وحی که وحی می شود نیست. آن را فرشته شدید القوا به او فرا آموخت. سروش نیرومندی که مسلط در ایستاد، در حالی که او در افق اعلا بود. سپس نزدیک آمد و نزدیک تر شد، تا فاصلش به قدر طول دو انتهای کمان یا نزدیک تر شد. آنگاه به بندش آنچه را باید وحی کند وحی فرمود، آنچه را دل دید انکارش نکرد. آیا در آنچه دیده است با او جدال می کنید؟ و قطعا بار دیگری هم او را دیده است، نزدیک سدرت المنتها، در همان جا که جنت المعواست. آنگاه که درخت سدر را آنچه پوشیده بود پوشیده بود، دیدش منحرف نگشت و از حد در نگذشت، به راستی که برخی از آیات بزرگ پروردگار خود را بدید.
خب، با هم میشنویم فرازهای ابتدایی از خطبه رسول اکرم صلوات الله علیه در استقبال از ماه مبارک رمضان، و در ادامه قطعی رو خواهیم داشت و بعد هم انشاءالله در خدمت جناب آقای دکتر سلیمان پناه خواهیم بود.
ایها الناس إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة شهر هو عند الله أفضل الشهور وأيامه أفضل الأيام ولياليه أفضل الليالي وساعاته أفضل الساعات.
O people, the month of Allah has come with its mercies, blessings, and forgiveness. Allah has decreed this month the best of all months. The days of this month are the best among the days, and the nights are the best among the nights, and the hours during Ramadan are the best among the hours.
وجعلتم فيه من أهل كرامة الله أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة وعملكم فيه مقبول ودعاؤكم فيه مستجاب.
This is a month in which you have been invited by him. Allah has honored you within it. In every breath you take is reward of Allah. Your sleep is worship, your good deeds are accepted, and your invocations are answered.
فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ أَنْ يُوَفِّقَكُمْ لصيامه
وتلاوة كتابه فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم.
Therefore, you must invoke your Lord in all earthiness with hearts free from sin and evil, and pray that Allah may help you to keep fast and to recite the Holy Quran. Indeed, miserable is the one who is deprived of Allah's forgiveness in this great month.
مازم خانه عشقم گدایانی چند باد نوشان و خموشان و خروشانی چند ای که در حضرت او یافته ای بار ببر عرضه بندگی بی سر و سامانی چه عرضه بندگی بی سر و سامانی چه کیشه کشور حسن ملک ملک وجود کیشه کشور حسن ملک ملک وجود منتظر بر سر راه غلامان چند آن که جوید حرمش گو به سر کوی دل آن که جوید حرمش گو به سر کوی دل نیز حاجت که کنی قطع بیابانی چند آی ندرخت در حرکت بود و ندر قطب سکون نه درخت در حرکت بود و نه در قطب سکون گر نبودی به زمین خاک نشینانی چن آی ندرختر حرکت بود و ندر قطب سکون گر نبودی به زمین خاک نشین آنی چند
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي كان بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى وصلى الله على من هو دنو من محمد خاتم النبيين سيد المرسلين وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در این ساعات آخرین روز و نزدیک به افطار ماه مبارک رمضان درود خدا و سلام و بر شما روزداران باد و با آرزوی سلامتی و صحت و عافیت شما همگی برنامه و بحث امروز را در خصوص روزگی در یوزگی با عنوان فرعی دور نزدیک یا far near به انگلیسی پی میگیریم. رسول خدا صلوات الله علیه فرمود ایها الناس انه قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکه والرحمه والمغفره، ای مردمان ماه الله رو کرده است به شما با برکت و رحمت و مغفره. و خدای تعالی فرمود و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، چون بندگان من از تو پرسش کنند درباره من نزدیک هستم. چرا ما پرسش میکنیم و چرا جستجو میکنیم کسی را که نزدیک است به ما، بلکه او نزدیکتر است از ما به ما و حائل است بین انسان و قلبش؟ چگونه ما کسی را که نزدیک است به ما میجوییم و درباره او پرسش میکنیم؟ به نظر می رسد که سر این پرسش درباره کسی که نزدیک است این باشد که او نزدیک دور است و دور نزدیک، نه تنها نزدیک یا دور. و این همان چیزی است که در بیانات شیخ ابن عربی به تشبیه در عین تنزیه و تنزیه در عین تشبیه شهرت یافته است و او بران اصرار دارد، به ویژه در فصل حکمت صبوحی در کلمه نوحی در تفسیر و شرح این معنا از آیه کریمه سوره مبارکه شورا لیس کمثله شی و هو السمیع البصیر بهره جز. و این تنزیه در عین تشبیه و تشبیه در عین تنزیه را یادآور شد. در هر صورت اگر سوال شود که چرا ما سوال میکنیم و پرسش میکنیم و جستجو میکنیم کسی را که نزدیک است به ما بلکه نزدیکتر است از ما به ما، پاسخ آن است که او نزدیک دور است و دور نزدیک. این معنا رو در ارتباط با بیان رسول خدا صلوات الله علیه که ماه الله روی سوی شما کرده است قرار بدیم و با یک دیگه در نظر بگیریم. الله همیشه روی سوی بندگانش دارد. پس باز باید پرسید مراد و منظور از این رونمودن چیست، در حالی که هو معکم اینما کنتم و الله بما تعملون بصیر، او با شماست هر جا که باشید و به آنچه انجام میدهید بیناست. باز خدای تعالی فرمود ولله المشرق و المغرب، از آن الله هست مشرق و مغرب، فعینما تولوا فثم وجه الله، پس به هر سو که روی خود را بگردانید چهره خدا آنجاست. به نظر می رسد که این رونمودن با رحمتی فراگیر است که سببش وقتی خاص است. در جلسه پیش درباره وقت به معنای حقیقی صحبت کردیم و جوهره وقت رو افق فهم وجود یا افق بروز و تجلی و نمود وجود دانستیم. هرگاه که وجود با یک شکل خاصی و بروز خاصی و ویژه‌ای آشکار بشه و فهم بشه، اون وقتی است متفاوت، وقتی است خاص و زمانی است خاص. پس شهر الله را عرض شد که وقتی است که وجود الله و وجود خدا به شکلی خاص بروز و تجلی کرده است و آشکار شده است. و هرگاه با رحمتی فراگیر که شامل تمامی اسماء الله بشود و لاابالی باشد، به شکلی که هر چیزی حمد او باشد و لسان حمد او را خود او فقط داراست و عرض شد عشق لاابالی، چرا که هم ثنا و مدح همراه با محبته و عشق است. پس لاابالی بودن حمد این است که خدا با هر چه بخواهد و هر گونه که بخواهد بر خودش حمد نمی فرستد، یعنی با هر چه که بخواهد نمودار می شود و به سوی هر چه که بخواهد می رود. خب و این وقت شهر الله، وقت ماه الله، وقتی بود خاص و وقتی خاص در قلب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که در آن وقت یا در آن بروز یا در آن جلوه و در آن حالت و حال فراگیری رحمت است و لاابالیگری عشق است. به هر سو که بخواهد رو می کند و هر که را بخواهد بر می گذیند. پس تشویق فرمود ما را به قدر این وقت را دانستن، با این جمله که ای مردم ماه خدا رو سوی شما کرده است، ما را تشویق فرمود به اینکه قدر این وقت را بدانیم با شناختن او و همراهی و هماهنگی با او. و این دو طرفه بود که گفتیم چه خوش بی مهربانی هر دو سر بی. اما چگونه میتوان به سوی او رفت؟ اقبال در اینجا به چه معنایی است؟ اقبال به معنای گشودن دریچه قلب است، به معنای عنایت و توجه است. پس از اون طرف عنایت و از این طرف هم بایستی دریچه‌ای باز شود و توجهی شود، نه اینکه دوری و نزدیکی مکانی در کار باشد و احتیاج باشد انسان مکانی را بپیماید، بلکه باید تحولی در قلب او رخ دهد. آن که جوید حرمش او به سر کوی دلای، نیست حاجت که کند قطع بیابانی چند. مرحوم حاجی مولا هادی سبزواری به این حقیقت در این بیت اشاره کرد. هر کس خانه خدا را می جوید، هر کس حرم خدا را می جوید، هر کس بیت الله را می جوید، شهر الله را می جوید، به او بگو بر سر کوی قلب و دل بیا. حاجتی نیست که بیابانی را طی کنی، چرا که آن خانه قلب توست و قلب اوست. حرم الله، شهر الله، بیت الله به حقیقت نمجاز، همه قلب ولی خاتم او حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و اولیای خاتم محمدی، امامان از اهل بیت او علیهم السلام است. پس چون انسانی دریچه‌ای، پنجره‌ای از قلب خود بر روی قلب او صلوات الله علیه بکشاید، هنگامی که احساس کند به او اقبال دارد به طور مطلق. یعنی چی؟ یعنی اینکه احساس میکنه هر چه که هست او دوستش داره، او را پذیرفته است. انشالله در جلسه بعد این اقبال رو توضیح بیشتری خواهم داد که رابطه حق و عبد رو بیان کنم، که اگر ما ساخته و دست پرورده او هستیم، اگر با عبودیت و به این با این قید عبودیت که ما هرچه هستیم پرورش یافته تو و مخلوق تو هستیم، او خالق و رب است، ما را قبول خواهد کرد. پس بازگشت به سوی او عبودیت اگر باشه، این اقبال دو طرفه یا اون محبت انجام خواهد شد. ما او را هر گونه که هست پذیرا باشیم، او هم ما را هر گونه که هست پذیرا هست، بدون هیچ قید و شرط. شهر الله، ماه خدا، ماه رمضان در این صورت درک می شود و فهم می شود. کسی وارد ماه رمضان می شود، وارد شهر خدا می شود، شهر الله می شود، یا ماه خدا می شود، که خدا را فراگیر لاابالی بیابد به شکلی و به گونه ای که هم او هم هر چرا که هست رحمتش دربر گیرد. اگر چنین احساسی کسی نداشته باشد، ماه رمضانش فقط در اسم ماه خداست، نه به حقیقت. مجاز هست. این رمضان و این ماه خدا مجازن رمضان و ماه خداست. فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید، شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد. پس حقیقت ماه رمضان و ماه خدا، این بدون قید و شرط پذیرفتن خدا و بدون قید و شرط پذیرفته شدن بنده است از دو طرف. آنگاه که او نزدیک باشد به الله و الله نزدیک باشد به او، با وجود اینکه این نزدیکی برقراره، باز دوری در میانه. این دوری همان تنزیه حق تعالی است و غنا و بی‌نیازی او و فقر و افتقار و مسکینی ذاتی بنده. بنابراین این نزدیکی در عین دوری است و دوری در عین نزدیکی. لیس کمثله شی و هو السمیع البصیر. نیست مانند مثل او چیزی و او همان شنوای بیناست، که هم شنوایی و بینایی تشبیهی است با ما و هم مثل داشتن تشبیهی است. در این حال لیس کمثله شی، مثل او چیزی نیست. این برتری و علو اوست، اما با همه دوری و برتری و علوش نزدیک می شود و پایین می آید. و هو بالافق الاعلا ثم دنا فتدلا فکان قوب قوسین او ادنا فاوها الى عبده ما اوها. پایین می آید از افق برترین و او به برترین افق بود، سپس پایین آمد و نزدیکتر شد تا آنجا که به اندازه دو سر کمان بود یا نزدیکتر. پس وحی کرد به بنده خودش آنچه را وحی کرد. پایین می آید با پست نزدیک شدن، دنو پست نزدیکه، چون این نهایت ذوق و غایت ظهور و هویداترین و شفافترین جلوه است. چرا خدا بایست پایین بیاد؟ چرا خدا بایستی که نزدیک بشه؟ برای اینکه این حالت فردیت و جزئیت شفافترین جلوه خداست. طبیعت شفافترین جلوه خداست. از این رو بهش گفته می شود شهادت مطلقه، به طور مطلق شهوده. اگر خدا بخواهد خودش را شهود کند، مطلقترین، شفافترین و محسوسترین شهود، شهود طبیعی محسوس حسی و مادی است. بنابراین عالم طبیعت جاییست که خدا در اون خودش را بیشترین ذوق، بیشترین تجربه و بیشترین تحسین می کند و برترین عشقش را به خودش و محبتش را به خودش در این عالم ابراز می کند. پس او عالی دانی است، چنانچه در صحیفه سجادیه علی ابن الحسین علیه السلام در دعای 47 که دعای روز عرفه آن حضرت است بدین اشاره فرمود: و انت الله لا اله الا انت الدانی فی علوه و العالی فی دنوه. و تو الله هستی که معبودی جز تو نیست. پست نزدیک در بالا بلندی خود و بالا بلند در پست نزدیکی خود. ادانی فی علوه، دنوف داری، پستی داری، نزدیکی داری، در برتری و عظمت و عزت و رعفتت. و علو داری و العالی فی دنوه، و رفعت و عزت و سربلندی و جلال داری، در دنوت، در پستی و نزدیکیت یا پست نزدیکیت. پس در حالی که یکی هست اون دیگری هم هست، در دلش اون دیگری هم داره. باز از امیر المومنین در خطبه از امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام هست: الحمدلله الذی دنا فی علوه و علا فی دنوه. هم خدا را که نزدیک و پست شد در علوش، یعنی با در این حال که علوش همراه اوست، عالیست، نزدیک و پست می شود و علا فی دنوه و بلند بالایی می ورزد در پستی نزدیکی خود. در دعای افتتاح هم که این شبها قرائت و تلاوت می فرمایید این فراز هست: بعد فلا یرا و قرب فشهد النجوا تبارک و تعالی. دوری گزید و دیده نشد، نزدیک شد و مشاهده کرد راز نهان گفتن را، تبارک و تعالی فرخنده و والا بادا. که در اینجا هم باز ملاحظه می فرمایید که دور است و دیده نمی شود و نزدیک است به قدری که سخنان رمزگونه و نجواهای درگوشی را می شنود. برای همین تبارک و تعالی، چون نزدیک است مبارک است، چون دور است متعالی است. در هر صورت این نزدیک شدن دور و باز دور شدن نزدیک برای چیست؟ چرا آن دور نزدیک می شود و باز این نزدیک دور می شود؟ عارفی کو که کند فهم زبان سوسن، تا بپرسد که چرا رفت و چرا باز آمد. این آمد و شد برای چیست؟ برای آن است که عرض کردیم، برای این است که نزدیکی غایت شناخت و تجربه است، به شکلی که فنا صورت میگیره و عارف و معروف یکی میشن و خودش رو به زیباترین و کاملترین و شفافترین و محسوسترین شکل میشناسد و تجربه میکند و دوست میدارد و لذت میبرد. این برای اون است. خب این پس نزدیکی. اما چرا پس از نزدیکی دوری میکند و دور میشود؟ تا هنگامی که خدای تعالی این تجلی خاصی را که انجام داده است دوست دارد و از آن لذت میبرد، اون تجلی رو با تجدد امثال و تکرار امثال دائم و پیوسته برقرار میدارد، بدون اینکه عین همان شیء قبلی باشد ولی خیلی نزدیک به هم. اما چون وقت و حال و ذوق او تغییر کند، اون صورت رو، اون تجلی رو میبرد و تجلی دیگری میآورد. خب چرا این حالت پیش میآید؟ برای اینکه خدای تعالی یا حقیقت هستی نامتناهی است و احتمالات وجودی غیر قابل شمارش و غیر قابل حد و عدد و نهایت برای وجود و ذات حق تعالی هست. پس چون موجودی که احتمالاتش بی نهایت باشد و یک احتمال بسنده نمی کند و یک احتمال هرگز غنا و جمال و زیبایی و کمال و ذوق او را بسنده نیست، از احتمالی به احتمالی می رود. بنابراین احتمالات وجودی بدون نهایت باعث می شوند که هر لحظه آن بت عیار به رنگی در آید. کل یومن هو فی شأن، هر روز یعنی در هر ظهوری او را شأنی است، یعنی کاری و هدفی است. هر روز خدا در کار و هدفی است، یعنی هر لحظه در یک تجلی است که هدفی خاص و در اون تجلی می جوه. پس هر نزدیک شدنی روزیست و ظهوری، چون او دوست بدارد ذوقی را با تکرار و تجدد مثالها یا مثلها آن ذوق را برقرار و نو می دارد. و این نزدیکی است همراه با دوری نهانی و باطنی. و چون ذوق دیگر را به طلبت دور شود و آن صورت ناپایدار به باطن رود. این ابیات از دفتر اول مثنوی اشاره به همین معنا داره. دفتر اول مثنوی بخش 62. صورت از بی صورتی آمد برون. این تجلیات ملموس صوری از ذاتی که بی صورت بسیط بیرون آمد. باز شد که نا الیه راجعون. باز برگشت این صورت، این تجربه فرقانی ذوقی جزئی فردی برگشت که انا الیه راجعون، که ما رجعت کننده و بازگردنده هستیم سوی او. بنابراین پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتی است. مصطفی فرمود دنیا ساعتی است. پس در هر نفس و هر لحظه و هر دم آنچه آمده میره، میمیره. برای همین رسول خدا صلوات الله علیه فرمود دنیا یعنی نزدیکی، ساعتی است یعنی لحظه است. نزدیکی لحظه است، دوباره دوری. هر نفس نو می شود دنیا و ما بی خبر از نو شدن اندر بقا. ما گمان میکنیم این ثبات داره، ولی ثباتی نیست. هر نفس دم به دم این دنیا نو میشه. چگونه نو میشه؟ با دوری گزیدن آن که نزدیک شد، با تبدیل شدن دنیا به آخرت. و ما این رو یک جریان پیوسته میبینیم در حالی که پیوسته نیست. خب این عرض شد که اگر پرسیده بشه که ما چرا سوال میکنیم از کسی که نزدیک است؟ برای که اون کسی که نزدیک است نزدیک شده است و محدود شده است در این نامحدودی. اون نامحدوده حقیقتا اوست و ما چون او را نمییابیم در این محدودها به دنبال او میگردیم و این جریان همیشه پیوسته در حال وقوع هست که ما در این حال که نزدیکیم به او و او نزدیک است به ما، به دنبال او میگردیم. به دنبال او میگردیم یعنی چه؟ یعنی با او یک رابطه متقابلی برقرار میکنیم تا چیزی دیگر از او ظهور پیدا کنه. خدای تعالی فرمود فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. پس هیچ نفسی نمیداند چه چیزی مخفی نگاه داشته شده است برای آنها از آرامش دیدگان. یعنی هیچ کسی نمیتونه اون چرا که مخفی است بفهمه. فقط وقتی که آشکار شد، به میزانی که آشکار شد تجربه میکنه. باز گنجینه‌ای بی نهایت از احتمالات مخفی است. در حدیثی قدسی آمده است اعددت لعبادی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر به قلب بشر. فراهم آوردم برای بندگانم آنچرا چشمی ندیده است و گوشی نشنیده است و به قلب بشری نگذشته است. خب پس چون هر چه ببینیم باز ندیده ایم، هر چه داشته باشیم باز ناداریم، فقیریم، دریوزگریم. حالا یه خود داریم نزدیک میشیم به اینکه سر این نامگذاری، این سلسله بحثا روزگی دریوزگی چیست. هر چه دارا بشیم ناداریم، فقیریم، ذاتن فقیریم، چرا که اون احتمالات بی نهایتی که او داره در مقایسه با اون احتمالات وجودی حق تعالی هیچ چیزی نزد ما نیست و ذات ما هم توهیست. مولانا در دفتر اول مثنوی بخش دهم: نیم جان بستاند و صد جان دهد، آنچه در وهمت نیاید آن دهد. یعنی این صورت فعلی رو که یک احتمالی از احتمالاتی بیشمار هست ازت میگیره، دوباره اون چرا که در وهمت نیاید آن دهد. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر به قلب بشر. این دو بیت هم شاعرش رو نمیدونم کیست، اما بجاز: روزی که روم همراه جانان به چمن، روزی که روم همراه جانان به چمن. یعنی روزی که اقبال دو طرفه شه، روزی که با هم همراه بشیم. روزی که روم همراه جانان به چمن، نه لاله و گل بینم و نه سرو و سمن. اینا رو که صد هزار بار دیدم، اینا تکراری هم، تکرار و مکررات هم، اینا کهنه هستن. زیرا که میان من و او گفته شود، من دانم او داند و او داند و من. زیرا اون چیزی که بین دو همراه اتفاق میفته، دو اقبال کننده به یک دیگر اتفاق میفته، یک غنی مطلق یک فقیر مطلق، فقط اون دو میدانن، من دانم و او داند و او داند و من. این اشارتی است به نهایت نداشتن احتمالات وجودی و رمزی است از گشادگی فطرت انسانی و دریوزگی وجودی او. سر آن که او خلیفت الله است و سر آن که الله فقط در قلب انسان جا میگیرد و دوری و تنزیه و قداست حق تعالی همان پایان و حد نداشتن کمالات به حسن زیبایی اوست و فقر و دریوزگی انسان همان فطرت گشاده و باز اوست که بهترین و برترین جلوگاه خداست. چرا انسان بهترین و برترین جلوگاه خداست و در نتیجه خلیفه خداست؟ برای اینکه یک موجود باز و اوپن و گشاده است، یک موجودی است که فطر شده، کرک برداشته و شکاف داره و همه چیز رو پذیراست، توهیست از همه چیز و گدای مطلقه، دریوزگی وجودی داره و از طرف دیگر هرچه او بخواهد بدهد این میگیره، به خلاف موجودات دیگر که چنین گشادگی را ندارن، چنین دریوزگی را و چنین گدایی را ندارن. این سر خلیفت الله بودن انسان که می تواند خدا را به هر شکلی که تجلی کند قبول کنه و به طور غیر مشروط اقبال کنه سوی خدا و خدا هم به طور غیر مشروط اقبال میکنه سوی انسان. در این صورت این بیت حافظ هم بجاست: من که پی بردم به گنج حسن بی پایان دوست، صد گدای همچه خود را بعد از این قارون کنم. گدا هستش، در این گدایی صد هزار برابر قارون ثروتمنده. چرا؟ برای اینکه قارون پی به گنج حسن بی پایان دوست نبرد، به یک سری سکه طلا و یک سری جواهرات و مزخرفات دنیایی دل بست و دست از اونها نمی کشید. خودش را باز نکرده بود برای جلوه های جدید خدا، برای جمال و حسن خدای تعالی، به همون سکه های طلاش دل بسته بود. اما کسی که به گنج حسن بی پایان دوست، یعنی احتمالات وجودی و تجلیات غیر متناهی خدای تعالی پی ببره، از صد هزار قارون در گداییش ثروتمندتر است. من که پی بردم به گنج حسن بی پایان دوست، صد گدای همچه خود را بعد از این قارون کنم. و این سر اشتیاق خدا و انسان به یک دیگر است. جلوه ای که رو خط دید ملک عشق نداشت، این آتش شد از این غیرت و بر آدم زد. عشق نداشت برای اینکه احساس نیاز نمی کرد، برای اینکه فقیر نبود، دریوزگر نبود، گدا نبود. حالا بعدن عرض خواهم کرد که اشتیاق، دیزایر، ناشی از فقدانه، ناشی از نداشتنه، که این رو هم روانکاوان جدید و فلاسفه جدید غرب از هگل گرفته تا لاکان بهش توجه دادن، که هر دیزایری، هر اشتیاقی سرش لک و فقدان و نداشتنه. اما اون کسی که فکر میکنه داره، او عاشق نمیشه، او اشتیاقی نداره، دریوزگری نمیکنه. پس دریوزگی سر اشتیاق و عشق آدمی است به الله. این معنا رو مارتین هایدگر با بحثی که درباره دازاین داره خیلی خوب پرورونده. ما البته بهش نمیتوانیم اینجا بپردازیم، ولی در بحث‌های دیگه خود بهش پرداخته شده. هایدگر انسان رو دازاین مینامه و میگه انسان رو نمیشه هیچ چیزی تعریف کرد، هیچ آیدنتیتی براش نمیشه بیان کرد. دازاین یعنی آنجا هست، اون چی که اونجاست. همین، اون چی که آنجاست چیه ما نمیدونیم، چه همه چیز میتونه باشه و هیچ چیز نیست، و این اوپننس و گشادگی او را میرسونه. حالا با ورود به این قسمت از بحث که معلوم شد سر اشتیاق متقابل و اقبال متقابل خدا و انسان چیز، و چرا در این نزدیکی و اقبال دوریست و این دوری موجب اشتیاق میشه، موجب عشق میشه، موجب تغییر و تحول و تبدیل وجودی میشه، این همین معنا رو به انگلیسی هم انشاءالله اگه اجازه بدید من برای کسانی که زبان اولشون انگلیسی است عرض خواهم کرد. الله سبحانه و تعالی says و اذا سألك عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان. And when my servant asks you about me, surely I am near, and I respond to the supplication of the supplicator when he supplicates me. The question is, why do we seek and ask about someone, here Allah, who is near and close to us? If he is near to us, indeed he is nearer to us than us. If he is near to us, why do we ask about him? Why do we seek him? Why is that so? This is because he is not near only or far only. He is a near who is far, a far who is near. Nearness and farness of Allah to his manifestation is not that of place. It's not a nearness or farness due to distance of place or space, material space. Rather, it is an ontological similarity and distinction. Similarity is nearness, distinction is farness. By bestowing upon a creature, or more accurately, by revealing and manifesting himself in the image of an other, i.e. a creature, God creates him or it. If you ask, what is creation? This is, I think, one of the most insightful statements made by a Muslim scholar of Irfan, especially Mulla Abdul Razzaq Kashani, who defines creation this way. If you ask, what is creation? Is it bringing something out of nothingness? What does creation mean? He says, creation means God veiling himself, hiding himself in the image of an other, other than God. Veils himself in the form of a man, a woman, a star, a moon, or other creatures. This is creation. So creation is veiling of the self as an other. to be more accurate, by revealing and manifesting himself in the image of an other, i.e. a creature, God creates him and comes near it. So this is nearness. Thus, through nearness, God is veiled and hidden, while the other is manifest and revealed. God is hidden, while the other is revealed, and we call that other a creature. However, this is nearness on the one hand and farness on the other. God is always near far. His farness is an expression of his boundlessness and being capable of manifesting infinite possibilities. Infinite possibilities can be imagined for God. He can manifest himself in infinite ways. This is why he is far from every possibility which has been realized and manifested. So this is farness. And by being capable of manifesting infinite possibilities, and his nearness is due to his appearing in limited and tangible images and forms. When we say God is near, that means he is manifested in limited, tangible, comprehensible, understandable forms and images. And when we say he is far, we mean that he has infinite possibilities through which he can manifest and veil himself. And experiencing these tangible and individualized forms are his ultimate objective in what is called creation. If you ask why God begins creating, in other words, why God manifests himself to himself in limited forms and images, what is his objective for that process, for that manifestation? The objective is to know himself, experience himself, enjoy himself, love himself, individualized, tangible forms, because this is the most intensive love. Once it is material, bodily, sensible, it is the most intensive form of love. To have something tangible and bodily, corporal, material as your object of the love available. While he is in mood of loving and appreciating a particular form, he maintains it by constantly manifesting it anew. The same thing similarly is created. And once he loves that form different, he manifests himself in another form. And the most open form or being for change is the being that is called human being. We are the most open form. And we have something which is called in Islamic language as fitra, means openness, crack, having crack. To human being, Martin Heidegger refers as Dasein, which means being there. For Heidegger, human beings do not have a particular close identity. The identity of human being is never finalized. No human being is ever finalized. If you pay close attention to this idea of never being finalized, you understand why in the Islamic belief, repenting and tawbah is possible to the end of life. One can always return to God and be open for change. And this is called repent and tawbah. So this notion of Dasein being open and having no boundary, it means what we mean by panhandling or begging, which give rise to desire, this lack, this being open for new thing and letting go away what you have and becoming empty-handed once again, creating distance between yourself and God, is what gives rise to desire, love for God, a mutual desire of God and human beings. This is the secret of the month of Allah turning toward us. That when the Holy Prophet says that the month of Allah has turned toward you, meaning my heart with infinite possibilities, my being with infinite possibilities turning toward you, and you turn toward me with open heart and with empty heart. And let me finish this in Farsi with a prayer. اللهم فأعتنا في هذه العشية ما سألناك وكفنا ما استكفيناك فلا كافي لنا سواك ولا رب لنا غيرك. خدایا در این شامگاه به ما عطا بفرما، هدیه بفرما آنچه را که از تو درخواست داریم و کفایت فرما ما را در آنچه که از تو کفایت آن را می‌خواهیم، که کفایت کننده برای ما غیر تو نیست. این جمله را توجه کنید، یک کسی که دهانش بازه، یک نهنگی که دهانش بازه مثل انسان، چه کسی میتونه او را سیراب کنه غیر از دریای وجود حق تعالی؟ برای همین میگه لا فلا کافی لنا سواک، ما هیچ وقت سیر نمیشیم، ما سنگ نیستیم، ما خاک نیستیم، ما حیوان که نیستیم که سیرشیم زودی، ما یه موجود دریوزگری هستیم که هیچ وقت سیراب نمیشیم. فلا کافی لنا سباک ولا رب لنا غیرک، ما ربی غیر الله نداریم. این که بگیم یا الله ما ربی غیر تو نداریم، چرا؟ هر که را رب خودمون بگیریم، این نیاز و اشتیاق پایان ناپذیر، این آتش سیراب ناشدنی ما را هیچگاه برآورده نخواهد کرد، چرا که او هم محدوده، احتمالات وجودش محدوده. این حقیقت رو با یک بیت از شیخ اجل سعدی شیرازی: جمال در نظر و شوق همچنان باقی، نزدیکیم، زیبایی رو داریم لمس میکنیم و درک میکنیم، اما هنوز آتش داریم، هنوز اشتیاق داریم، هنوز گدایی داریم، هنوز نیاز داریم. جمال در نظر و شوق همچنان باقی، گدا اگر همه عالم بدودهند گداست. یک گدایی پایان ناپذیر ما داریم، همه عالم طبیعت و کهکشان ها رو به ما بدن، بازم گداییم. تنها کسی که با این گدا میتونه در بیفته حریف باده نوشی این گدا میتونه بشه، فقط ذات اقدس اله و الله تبارک و تعالی است. برای همین بار دیگر میگوییم اللهم فأعتنا فی هذه العشیة ما سألناک وکفنا ما استکفیناک فلا کافی لنا سواک، هیچ کسی کفایت ما را غیر از تو نمیتونه بکنه چون سیراب ناپذیریم. ولا رب لنا غیرک، و پروردگاری غیر از تو نداریم، حریف باده و جامی غیر از تو نداریم، گدا و عطشان و نیازمندیم، به هیچ شکل سیراب نمیشیم، دم به دم بایستی از یک سرچشمهی که دم به دم میجوشه بنوشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر و قدردانی ویژه‌ای داریم از استاد عزیزمون جناب آقای دکتر سلیمان پناه. آماده میشیم برای لحظات اذان مغرب. التماس دعا از همگی.
این دهان بستی
دهانی باز شد این دهان یک شبی بیدار شو دولت بگیر
همه از خدایی به سوی خدا برویم
ربنا
الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم يا العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا
رب العظيم
التصوير الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر، فيا ذا المن ولا يمن علي، من علي بفكات رقبتي من النار فيمن تمن علي، وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم إني أسألك، اللهم إني أسألك باسمك يا الله،
باسمك يا الله،
يا رحمن يا رحيم يا كريم يا مقيم يا عظيم يا قدير يا عليم يا حليم يا حكيم،
يا رحمن يا رحيم يا كريم يا مقيم يا عظيم يا قديم يا عليم يا حليم يا حكيم.
سبحانك يا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وعثرة قد أقلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده الظاهر بالكرم مجده الباسط بالجود يده الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عظيما وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير. اللهم إنا عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك. الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك فإن أبطى عني عتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبطأ عني هبى خير لي لعلمك بعاقبة الأمور فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إلي وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي تطول علي فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جباد كريم الحمد لله مالك الملك مجر الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعاضده قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وأنا أعصي ويعظم النعمة علي فلا أجازي فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة منغة قد أراني فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأثنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين وصل على صبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائما اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتضيته له أبذله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا اللهم المن به شعثنا واشعب به صدعنا
وارتق به فتقنا وكثر به قلتنا وأعزز به ذلتنا وأغن به عائلنا واقض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجح به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وأعطنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين.